بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد نظیفی بستان، 29 مهر 99.
السلام علیکم. رفقا صدای منو دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم. رفقا صدای منو دارید؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام عسکری صلوات الله و سلام علیه فرمودند: لا تمار فیذهب بها اوک، و لا تمازح فیجتر و علیک. و شاید هر دو تعبیر که یکی مربوط به مرا، امرا نکن، جر و بحث بی خودی نکن، در مباحثات اون مطلب معلوم شد، گفته طرفین واضح شد، دیگه رها کنید بحث را، کش دادن میشه مرا. لا تماره فید هم بها اوک، اثرش این است که اون بها اصلش درخششه، اون درخشش اینجا شاید کنایه باشه از همون جایگاه و ارزشی که داری در انظار دیگران، از اون جایگاه و ارزش نیفتی، ید هم بها اوک، اون ارزشت از بین میره، بی ارزش میشی. ولا تمازح فیشتر و علیک، مزاح هم نکن. اینجا نشده از مزاح که احتمالاً مزاح زیاد رو بگه، چون اونه که این اثر را داره، یشتر علیک نکمش، و یشتر علیک سبب میشه که جرأت برات پیدا کنن دیگران، جری بشن نسبت به تو، اینم یعنی جایگاهت حفظ نکنن و نتیجتاً سبک بشمارن تو رو. هر دو تعبیر میخواد به یه مطلب برسه، یکی از راه مراء، یکی از راه مزاح. لا تمار فیذهب بها اوک، ولا تمازح فیشتر علیک. این حدیث در تحول عقول آمده، صفحه 486. بحث ما در جلسه قبل نظرتون باشه در این بحثی که شرط است در عوضین، در اجاره، این است که قدرت بر تسلیم داشته باشیم. اونجایی که مقدور و تسلیم نباشه و برگردونیم به این که مقدور و تسلم نباشه، چون که مهمه اون بتونه تسلم کنه، الان مستأجر در اجاره اعیان یا فرض کنیم موجر در اجاره اعمال، این بتونه تسلم کنه عمل را در اونجا و این را در اجاره اعیان، یعنی منفعت را در اجاره اعیان، این دلیلش چیه که قدرت بر این داشته باشه؟ اینجا اول داشتیم اینه میگفتیم که این قدرت نداشتن بر تسلیم این منفعت یا اون عمل، این قدرت نداشتن ناشی از اموریست میتونه باشه. چرا قدرت نداره؟ ببین یه وقت عدم قدرت، الان میخواستیم ببینیم این مواردی که ما شمردیم
عبارت همه رو میگیره یا بعضی رو میگیره؟ بعض اقسام رو میگیره. عدم قدرت بر تسلیم و تسلم گاهی ناشی میشه از عجز موجر از اینکه ادخال کنه این منفعت را تحت استیلاء خودش، عاجزه از اینکه ادخال کنه او را تحت استیلاء خودش، سلطنت برش داشته باشه. گاهی هم ناشی میشه از عجز خود اون این نقص داره تکوینن از اینکه چنین منفعتی ازش سر بزنه. این عبد الان مریضه. سومین حالت هم این است که ناشی میشه از عجز یا بگید نقص خود این از اینکه این منفعت ازش سر بزنه، شرعن نه تکوینن، نقص شرعی در شارع این را از کار انداخته، بیارزش کرده که این اثر ازش سر نزنه چون مشروع نیست. مثال اولی را اونجا که ناشی میشه از عجز خود موجر از این که این را تحت استیلاء خودش در بیاره، مثالش همون عبد عابقه، اباق عبد. شما بگید وقتی عبد عابق میشه فرار میکنه، اون مالکش دیگه قدرت نداره، سلطنت نداره که اونو تحت اختیار خودش داشته باشه، عاجزه از این جهته. یا فرض کنید که جملی که شارده که آقا این مثال میزنن، شطوری که فرار کرده الان این بخواد اجاره بده این را برای کشیدن آب، برای بارکشی، برای مسافرت، اینا این ببینیم اجارش درسته درسته این. پس مثال اول اباق عبد یا شرد و فرار کردن جمله. یا فرض کنید که بله غصب، کسی آمده این را غصب کرده، نتیجتا این آقای مالک الان اون سلطنت را نداره بر او. مثال دومی هم که نقص تکوینی خود عین از این که این منفعتش سر بزنه، مثال دومی مثل عرضی است که میخواد اجاره بده این لزراعه، در حالتی که آب بیش نمیرسه، الان ممکن نیست رسوندن آب اونجا. خب این صلاحیت این رو نداره این عرض که این منفعت را بده به ما که زرع بشه، این ممکن نیست، کاشت اینجور زمین. یا فرض کن عبدی که قبلا گفتیم مریض شده، الان قبلا تواناییش داشته الان نداره، نقص از همون عبده. مثال سومی هم اونجایی که شرعاً این عجز داره این عین و نقص داره، نمیشه این منفعت ازش سر بزنه. مثال سومی اجاره حائزه برای کنس مسجده، تکوینن که میتونه این کار رو بکنه ولی شرعاً ممنوع از این که بره توی مسجد و کنس کنه او را، میتونه از این در بره بیرون، بره تو از اون در بیاد بیرون، اما بخواد بره توقف کنه، درنگ کنه، مسجد را کنس کنه، این جایز نیست. این منفعت مسلوبه الان از اینه و این صلاحیت نداره این عین، این زن حائض که این منفعتش سر بزنه. این عدم صلاحیت از جانب شارع آمده، نه که تکوینن اینطور باشه. خلاصه این سجور را میشه فرض کردن اینجا که این عجزی که پیش آمده یه وقت از ناحیه خود موجره، یه وقت از ناحیه خود اون عین مستأجره است که سبب میشه این منفعت نتونه ازش سر بزنه. اگرم از ناحیه عین بود، یه وقت تکوینی است، یه وقت شرعی است. ما میخواییم ببینیم که آیا این عبارت مرحوم سید که آمد فرمون، خوب دقت کنید خود عبارت را چطور فرمودن؟ فرمودن از ثانی ان یکونا، یعنی عوض محبز در اجاره، مقدور تسلیم فلا تصح اجارت عبد العابق، این حق نداره اجاره کنه، تفریع کرد برو عبد العابق را. این که میفرماید باید مقدور تسلیم باشه، خب در همه این موارد یه جور قدرت بر تسلیم نداره دیگه. الان منشأ عدم قدرتش یه وقت عجز خودشه، یه وقت نقص در خود عینه. آیا همه این نقصا مورد نظر ایشونه یا نه؟ سوال دوم دلیل این مطلب چیه؟ چی گفتیم همه اقسام چه بعض اقسام دلیلش چیه؟ اما اون قسمت اولش ایشون مرادش این نیست که همه این احسام را بخواد بگه، این ناظر به همون قسم اولی است گفتم، یعنی از ناحیه خود موجر بخواد باشه، الان چه به قصد باشه چه به اباق باشه چه به فرار خودمون جمل شارد جمل باشه اسب باشه، اینها ناظر به این قسمته، نه اون دو نقص از ناحیه خود عین را نمیخواد بگه. چرا؟ چون اون دومی را که نقص از ناحیه خود عین تکوینن مثل اجارت الارض الزراعه، اون را آمده در شرط ششون مطرح کرده خودش. این شروط را شما اگه برید جلوتر میبینید که به شرط ششون برسید، داره از سادس ان تکون العین مما یمکن استیفاء المنفعت المقصوده بها، ممکن باشه استیفاء اون منفعت که مقصود به اونه، باید این ممکن بشه. فلا تصلح اجاره الارض للزراعه اذا لم يمكن ايصال الماء اليها مع عدم امكان الزراعه بماء السماء او عدم کفایته. بخواد با آب بارون این رو بکاره یا ممکن نیست، بارون اونجا نیست، کمه یا نیست اصلا یا کافی نیست، دو تا شرطه. پس باید با آب چاهی باشه، با آب قناتی باشه، با آب رودخونه‌ای باشه و فرض است که نمیتونه به اونجا برسونه اینا را. پس این عین صلاحیت نداره که این استفاده را ازش بکنیم. خب این نسبت به اینجا. اما اون شرط بعدی را که عین یعنی این شو تکوینن دیگه اینا صلاحیت ندارن. یه وقت هم نه خود این عین نقص داره، نمیشه این عین سر بزنه شرعن. اینم آمده در شرط هفتم مطرح کرده، فرموده ان یتمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجره، باید متمکن باشه از اینکه انتفاع بره به این. این ناظر به اونجهت شرعیشه. فلا تصح اجاره الحائر لکنسل مسجد مثلا. از این جدا جدا چون مطرح کرده بعدن، باید اینو مقصور کنیم اون دومی را، شرط دوم را، بر خود جایی که عجز از ناحیه خود موجر باشه، اون نمیتونه، سلطنت نداره بر این، فرار کرده الان در دستش نیست. الان صحبت اینجاست. البته اولا این است که ما بیاییم اینطور بگیم، متعرض بشیم بحث را، بگیم که اون شرطی را که اولی را که اینشون به عنوان دومی قرار داده که قدرت بر تسلیم داشته باشه این آقای موجر بتونه تسلیم کنه، این خوب جزء شرایط متعاقده این ببریم، بگیم که خود یکی از شرایط متعاقده این است که باید قدرت بر تسلیم داشته باشن نسبت به چیزی که میخوان به طرف مقابل بدن. اما اون دوتا را که مربوط به خود عینن و خودش نقص داره شرعن یا تکوینن، اونا رو جزء شرایط عوضه این قرار بدیم، همونطور که این کارو کردن اینا. ولی این اولی رو از جا برداریم اونجا ببریم، یعنی جزء شروط متعاقده این قرار بدیم. این کار رو بکنیم مناسب تره با تقسیم بندی کتاب. میتونیم همه رو در یک جا جمع کنیم، بگیم که یکی از شرایط عین اجاره این است که باید مقدور باشه تسلیم اون منفعت به طرف مقابل. الان منشأ عدم قدرت میخواد عجز خود موجر باشه، میخواد نقص در خود عین باشه تکمیلن، میخواد نقص در او باشه شرعن. میشه همه را هر سه شرط را هم به عنوان یک شرط واحد قرار داد و مندمج در هم کرد. این از جهت ترتیب و دستبندی مطلبه، یعنی از جهت کیفیت نظم عبارتی مطلبه. اما این که دلیل این مطلب چیه که باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، گفتیم آقای خویی دو بحث مطرح کرده. یکی اونجایی که قطعا امید نداره اصلا که این عین برگرده، رفته ازش، جمل شارد عبد عابقه و همطور یا محسوبه به نحوی که امید به برگشتش نیست. یه وقت احتمال برگشت میدیم. الان ما اول اونجایی میاییم بحث میکنیم که ما قطع طبق ترتیب ایشون، اونجایی که قطع داریم که یا احتمال نمیدیم که نشه همون قطعه، قطع داریم که این به دست ما نخواهد آمد، احتمال برگشت ما نمیدیم اصلا، اینجا دلیل بر این که باید قدرت بر تسلیم داشته باشیم چیه؟ میشه حدود 6 بیان در اینجا برای این مطلب آورد. یکی بیانیست که خود آقای خویی داره، حتما این را ملاحظه کردی که آقای خویی چی میخواد بفهمه در اینجا. دیروزم من گفتم این را، ایشون در اینجا که قد داریم به اینکه این برنامه گرده فرمود اگر مالک سیطره و سلطنت بر منفعت نداشته باشه نداره، نمیشه گفت که این مالکه، ملکیت ازش سلب میشه. اگه سلطنت داشته باشه، سیطره داشته باشه بر اون عین، بر اون منفعت بخشید، الان میشه در اینجا گفت که این مالکشه. ولی در فرض که سیطره نداره، با توجه به این که خود این منفعت آن به آن داره منعدم میشه، یه وجود قاری نداره که بشه بشه اشاره حسیه بکنی بگی این من مالک میشم، منفعت که اینطور نیست. اون وجود سابقش تا این لحظه، مثلا سکنای این خانه، تا این لحظه ای که من دارم دست میذارم، این سکنای قبل از این لحظه که آن به آن منعدم شده، یعنی این قابلیت سکنا محل بحثها، اینه میخواد اجاره بده. این قابلیت سکنای این خانه را که میخواست تملیک کنه به دیگری، این قابلیت تا قبل از این لحظه چه استیفا شده چه نشده دیگه منعدم شده، تمام شده، یا به استیفا یا به رها کردن از بین رفته. اون قابلیت سکنای بعد از این هم که نیامده فعلا معدومه. خب ما بین المعدومین هستیم، چی رو میخواد تملیک کنه؟ این وجود قاری نداره که بشه اشاره کنی، اشاره حسیه کنی بگی من اینو میخوام تملیک کنم به شما. خب وقتی اینطوری شد، وجود این شکلی نداره، اینجا اصلا نمیشه گفت این منفعت مملوک منه، این قابلیت در اختیار من نیست، در اختیار دیگریست، وجود قبلیش از بین رفته، وجود بعدیش هم نیامده، من هم سلطنت بر خود عین ندارم که با تسلط بر عین بگم تسلط بر منفعت دارم به این اعتبار، و به همین اعتبار بتونم این به همین مقدار بسه برای که بتونم تملیک به دیگری بکنم، ولو الان وجود قبلیش رفته وجود بعدیش نیامده، اما همین قدر که من سلطنت بر عین دارم میشه گفت مسلط بر منفعت هستم به این نحو که میتونم اینو به دیگری تملیک کنم، همین قدر سلطنت بسه برای که بشه گفت این ملک منه به دیگری بشه داد. اما اگر من این سلطنتم نداشته باشم اصلا بر خود عین، نتیجه تسلط بر منفعت ندارم، سیطره بر اون ندارم، سیطره بر اون ندارم، وجود قبلیشم که رفته، وجود بعدیشم که نیامده، چیزی هم ندارم که وجود قاری داشته باشه بشه اشاره کنم، خب من مالک چی هستم که بخوام تملیک به دیگری بکنم؟ این بیان آقای خویه، لذا نمیشه این را تملیک کرد. نسبت به این بیان الان آیا گیری دارید تا قبل از اینکه بیان دوم را مطرح کنم، یا اینجا چیزی ندارید؟ رفقا اگر اشکالی دارن، مطلبی دارن، بفرمایید. صدا نداره از من؟ صدای من دارن رفقا؟
استاد صدا هستش؟ خیلی ممنون، سوالی نیست.
ها خب، این وجه به نظر میاد وجه به این مقدار میشه گفت وجه خوبی است. اشکالی که ما به این وجه کردیم در جلسه قبل این بود، گفتیم که در خود عین ما چی میگیم؟ در خود عین، در اونجا کسی در بیاد بگید که نسبت به عین محسوبه و عبد عابق، اینا به مجرد این که از سلطنت من خارج شدن و کسی آمد اینا رو غصب کرد، یا اون عبد فرار کرد یا جمل فرار کرد، این از ملکیت من خارج نمیشه به مجرد اینکه من سلطنت برش ندارم دیگه، تسلط بر اون ندارم در عین. همینطوری که در اونجا کسی بیاد اینطور میگیم، میگیم که به مجرد اینها از ملک من خارج نمیشه، لذا اون عبد عابق را میتونم در کفاره مصرف کنم، این را عتق کنم اون عبد را، یا فرض کنید اون مخصوب را، عبدی را که یا عینی را که مخصوبه، میتونم اینه هبه کنم به همون قاصد، اصلا ملک منه، میتونم تملیک کنم. اینطور نیست که از ملک من خارج شده دیگه حق هبه این به خود قاصد ندارم، این کاشی باز این است که بر ملک منه. همینطوری که در اونجا از ملک من خارج نمیشه، در منفعت هم بگیم مجرد این که من سلطنت خودم را نسبت به او از دست دادم، پس این از ملک من خارج نمیشه. این اشکال بدوی رو ما کردیم بیرون. آیا این اشکال جواب داره یا نه؟ کسی در بیاد بگه خب آقای خویی جواب شما رو داده دیگه، گفت باید وجود قاری اگه داشت اون مخصوب یا اون فراری، اگه وجود قاری داشت که میشه بهش اشاره حسیه کرد، این میتونه مملوک شما باشه ولو سلطنت برش نداشته باشه. و فرض این است که در عین که قصد شده خودش وجود قار داره، پس میتونیم الان مسلطه، ولو مسلطه بر اون نیستیم، میتونیم بگیم مملوک ماست، دست دیگریه ولی بر ملکیت من باقیه، میتونم بهش اشاره کنم بگم همون. اما حرف ایشون این بود در منفعت نمیتونی قیاس کنی بر خود عین، چون وجود قار نداره. نمیتونی بگی الان که از سلطنت من خارج شد بازم ملک منه، چیزی نیست دیگه. الان یه منفعتی بوده، اون قبلیش رفته، بعدیش هم نیامده، چیزی هم ندارم که اشاره حسیه بهش بکنم، سلطنتی ندارم بر چیزی، چطور میخوام بگم این ملک منه، منفعته؟ اگه بگم به تبع ملک عین، که هنوز عین ملک منه و در دست اون قاصده، به تبع ملک عین من مالک منفعتم هستم، ایشون حال کدوم منفعت؟ اونی که رفته اون عدم شده تمام شده، شما بهرش نبردی یا بردی، هرچی اون دست قاصد بود اصلا شما بهرش نبردی، اون منفعت را استیفا نکردی، این ملک شماست، اون که معدومه دیگه، از بین رفته، ملکیت اونجا معنا نداره، از چون اثری نداره مملوک نمیبینن آخر اون را. نسبت به بعدم که نیامده الان بگم من مالک اون منفعت بعدم، این فرمایشیشون. الان اینجا اگر جمعی مناقشه بشه که نسبت ما قبل درست، اما نسبت ما بعد چی دیده داره؟ بگم این عین مخصوبه در دست این آقا، به تبع او منافع هم مخصوبم، ولی نسبت منافع بعد از این همینطور که عین بر ملک من باقیه چون قابل اشاره حسیه است، بگم خود منافع هم به تبع عین ولو تحت سلطنت من نیستم اما مملوک منم، همینطور که عین مملوکه به تبع او منافع عادی مملوک منم، این آقا در اختیارم نمیذاره تا منفعت را ببرم استیفا کنم، ضامن منفعته همینطور که ضامن عینه. این حرف را اگه بزنیم نسبت منافع بعدی، این گیری نداره به نظرم میاد، یعنی نمیتونیم بیان بگیم که اینجا چون از تحت سلطنت او خارجه، نسبت به منافع بعدی که نیامدن و الان معدومن نسبت به اونا، پس دیگه این ملکیتی نسبت به اون نداره، از ملکش خارج شد، نه قبول نداریم از ملکش خارج شد، بر ملکش باقیه، به تبع ملک عین، ولو الان در اختیار من نیستن، ولو الان موجود نیستن، الان موجود نیستن، درسته الان موجود نیستن، ولی اگر در اون موردی که این در اختیار من بود منافع بعدیش ملک من بود یا نبود، منافعی که الان موجود نیستن، این در اختیار من، میخوام اینو اجاره بدم به دیگری، منافع بعدیش که نیامدن که الان معدوم هم، ولی همین که میتونن بیان خود این ملک منه، اونم میتونن بیان، من میتونم تملیک کنم اینو به دیگری، همون منافع را، همون بسه. میگید آقا تحت سلطنت من نیست اون عین، و نتیجه منافع تحت سلطنت من نیست، میگیم تحت سلطنت من نباشه، من چرا نتونم اینو تمدید کنم به دیگری؟ رفقا اینجا هستن یا نه؟ اینو ببینید، تعامل کن یه خورده توش، میگیم همینطوری که در جایی که عین در اختیار منه من میتونم یه تنبیه کنم به دیگری، چطور اونجا مشکل نداره من تنبیه میکنم با اینکه اون منافع الان نیامدن معدومن، ولی این مقدار قابلیت آمدن بعد از این و امکان استعدادی که در این عین هست که این منفعت ازش بعد این سر بزنه این منفعت داشته باشه، همین بسه بر این که من الان مالک اون عین و مالک اون منفعت منافع منافع بعدی باشه. همین را در اینجا میگیم این آقا قصد کرده این را نسبت منافع قبلی از بین رفتن، نسبت منافع بعدی این عین قابلیت این را داره که نهی سر بزنه، فقط من سلطنت ندارم بر اون منفعت. آیا این مقدار سبب میشه که بگیم من مالک اون منفعت نیستم یا بگیم مالک هستم نهایت نمیتونم اعمال کنم اون منفعت را، استیفا کنم اون منفعت را، این نمیتونم. این نتونستن سبب نمیشه که از ملکیت من در بیاد، بر اون که من باقیه. ولی پس نمیتونم اعمالش کنم، خب ضامن اونها نسبت به این کار که حبس کرده این را بر من ضامنه، اما اینطور نیست که من مالک نباشم اون منفعت را. این اشکال به این مقدار میاد، مگه اینکه یه تقریب دیگه مثل تقریب آقای هاشمی اینا که بعدا ذکر میکنم اونا رو بیاریم مثلا، ولی مجرد این که من سلطنت ندارم بر این پس میگیم از ملکم خارج شد، این یه خورده همچین روشن نیست که این مطلب چطور، چرا از ملکم خارج نیست؟ نسبت به منافع قبلی حق با ایشونه، اونا معدوم شدن تمام شده اصلا برگشتی ندارن که، اما نسبت بعدیا که هم نیامدن این قابلیت آمدنشون که هست، همون قابلیتی را که در عینی که در اختیار منه هست، اینجا هم همون قابلیت هست. اونجا چطور سبب شد که من بتونم تنبیه کنم به دیگری، اینجا هم باید بتونه. نهایت فرقی که هست اونجا سلطنت من ندارم فعلا بر عین پس بر منفعت، اینجا این سلطنت نیست اونجا سلطنت هست. این مقدار سبب نمیشه که اون کل چیزی که سبب شد من تنبیه کنم چی بود، این بود که این قابلیت رو داره، من تنبیه میکردم اصلا ملک من بود یا نبود، هم اولش این ملک من بود به این مقدار که اینجا هم هست اونجا هم هست، میمونه سلطنت نیست، این سبب میشه من نتونم تنبیه کنم. خب ملکم که هست، چیزی که ملکم هست چرا نتونم تنبیه کنم؟ ما پذیرفتیم که ملکم هست، چون فرقی نیست بین این دو حالت، اونجایی که در اختیار من عین و منفعت در اختیار منه، یا اونجایی که این عین در اختیار من نیست منافعش در اختیار من نیست، فرقی نیست از این جهت که در هر دو این عین قابلیت این را داره که این منفعت ازش سر بزنه، چه استیفا بشه وسیله قاصب چه استیفا بشه وسیله من، این عین این قابلیت را داره و ملاک ملکیت همینه، این بر ملکیت من باقیه در هر دو حالت. اگر در اون جایی که تحت اختیار منه این حالت سبب شد تحت اختیار من ملک من باشه، اینجا ملک منه. شما میگید نه دو چیز دخالت دارن، یکی قابلیتی است که این عین باشه باشه، یکی تحت سلطنت من باشه تا ملک من باشه. می از کجا می تحت سلطنت من باید باشه؟ اون قابلیت است.
بفرمایید. میخواستم سوال بپرسم، الان این تعریف که شما فرمودین، حالا اینجور که من برداشت کردم برمیگرده به این که ملازمه بین عدم وجود سلطنت با عدم حصول مالکیت وجود نداره، درسته؟ ملازمه بین عدم وجود سلطنت با عدم حصول مالکیت وجود نداره.
بله میگم ملکیت هست ولو سلطنت نباشه، همینطوری در صغیر، همینطور که در صغیر مالک هست، در سفیه مالک هست، در مفلس مالک هست، ممکنه شما ببینید تا حکم افلاس اونم مفلس تا حکم افلاسش نشده، اینا مالک هستن اما سلطنت وقت تصرف ندارن. مگر قاصر سلطنت داره؟
معنای سلطنت چیه؟ مالکیت به اضافه است، معنای سلطنت چیه؟ میخوام این متوجه نشدم.
بله
الان همون مثالی که شما میفرمایید دقیقا مثال واضحه محض سبیل، ولی معنای سلطنت چیه که با مالکیت متفاوته؟
اونجا در سبیل اینها قدرت نداره، مصدوم الاراده است، بله اون کلامه، نتیجه دن تأثیر نمی کنه کلامش، سلطنت نداره، یعنی نمی تونه اعمال کنه اون ملکیت را در خارج، اثر نمی کنه بخواد اعمال کنه، ملکش هست اما تأثیر نداره. اگه بخواد اعمال کنه اون ملکیت را و اینو منتقل کنه به دیگری، این کار ازش نمیاد، قاصده. اونجا اینطوره دیگه، به این معناست. الان درمان پس میشه جدا کرد این ملکیت را و این که ملکش هست از اعمال سلطنت، ولیش باید اجازه بده تا این بتونه منتقل بشه، نمیتونه اعمالش کنه. در اینجا داریم چی میگیم؟ در این میگیم این آقا مسلم مالک این عین هست، الان ملکش بوده الان ملکشه، این جمال شارد یا عبد عابد میتونه ملکش باشه، ولی نیم سلطنت نداره الان برای نقل و انتقال این، همونطور که اونجا میبینیم این نداره، چون در اختیارش نیست، چون مستولیه بر اون نیست، چون مستولی نیست بر اون نمیتونه منتقل کنه اینو به دیگری. الان در اونجا استیلا هم باشه اثر شرعی نداره اینش، اینجا میگیم چون استیلا نیست نمیتونه اینو منتقل کنه به دیگری. اما ملکیت چرا نباشه؟ یعنی رابطه خاصی که بین این شخص و بین این عین هست که تعبیر میکنه ازش به رابطه مالکیت و مملوکیت، یه علقه خاصی است که این را وابسته به این میکنه، نه وابسته به دیگری، مثل عجل الفرس این مال این میکنه، خاص به این میکنه نه خاص به دیگری. از این رابطه تعبیر ملکیت میکنیم، رابطه قویش تعبیر ملکیت میکنیم، ضعیفش میشه همون اعمال اون، یا هرچی تعبیر کنید به سلطنت اعمال اون، این که تصرفاتش نافذ باشه. الان مرادم این هستند، این در سبیه فرض کنید ملک هست اما تصرفاتش، تصرفات انشائیش نافذ نیست. در اینجا هم میخوایم اینو بگیم، این نمیتونه این تصرفات انشائی رو بکنه، ولی اون منشأ عدم امکان تصرفات یا عدم نفوذ تصرفات انشائی در سبیل فرض کنید که رفع قلم شرعیه، اما در اینجا منشأ عدم نفوذ این تصرفاتش این است که این عین در اختیارش نیست، مستولیه بر اون نیست، در هر حال تصرفاتش نافذ نیست و اون منشأش فرق میکنه، ولی عدم نفوذ تصرفات سبب نمیشه که اون رابطه از بین بره، اون علقه از بین بره، اون رابطه خاصی که این رو وابسته به این میکنه دون دیگری، مال این میکنه دون دیگری، این رابطه باشه. ملکیت هست اما اون سلطنت نیست، نسبت به تصرفات منافع قبلی نمیگم، اون حق با ایشونه، اونا منعدم شدن که بر نمیگردن و معنا نداره. اما ملکیت برای اونا میخوام درست کنیم که معلوم شدن، ملکیت معلوم که معنا نداره. نسبت به اون چه خواهد آمد میگم چه فرقی هست بین اونجایی که عین در اختیار خودشه و بین اونجا که در اختیار دیگریه، از این جهت، از جهت حصول اون رابطه خاص، نه از جهت نفوذ تصرفات عدم نفوذش، از جهت اینا مثل هم دیگه، همون رابطه بین من و بین عین هست که در اختیار من یا در اختیارم نباشه، ولی اگه در اختیارم باشه نافذم هست تصرفاتم چون سلطنت براش دارم، اما در اونجا نافذ نیست تصرفاتم چون تسلط براش ندارم. اما ملکیت را از دست طرف نمیشه که ملک من نباشه، و ملکم هست. لذا خود آقای هاشمی شما ببینید با یه نیش قلمی همین مطلب را میخواست بفهمونه، اونجا در صفحه 88 بخوصون فلفق کتاب النجاره آصف محمود هاشمی اونجا دارد که و انشعت قلته انهو لابد و ان یکونه به ازال عوض معبدان، الان بیان خودشه تا میرسه به اینجا میفهمت، فکه انهو لا معاورت عرفن و این کانت المبادلت فی الملکیت الاعتباری محقوله، ملکیت اعتباری رو فرض میکنه هست اینجا مثل عبد عابد، ملکیت هست و ملکیت اعتباری میشه مبادلش کردن، اینجا مبادلش کنیم، بله اون غرض، یعنی به غرض شخصی ممکنه، بله غرض شخصی ایزان قد یتعلق به داله، ممکنه غرض شخصی هم داشته باشیم این که این ملکیت را مبادله کنه، ملکیت اون عبد عابد را مقابل یه پولی مثلا، ممکنه غرض شخصی بین دوتا تعلق گرفته بشه به این کار، میخواد به یه پولی به این برسونه، این کار را بکنه، ولی عقلایی نیست. خب این مطلب آخری، پس میپذیره ملکیت هست و میپذیره مبادله بین ملکیتین و قرار شخصی هم ممکنه. من همینه میخوام بگم، ملکیت ها بین نمیره. بله ملکیت ها هست، اما اون سلطنت نبود، لازمه یه حرف هم میره، اعمال اون تصرف رو نمیتونه بکنه. ولی ملکیت ها چرا بین بره؟ سلطنت که میگم نیشون از ناحیه قرار عقلایی میان، باید امضا عقلایی به این معامله بخوره، این معامله انشاءالله خون نمیاد، چون قرار عقلایی نیست امضا نمیشه عقلایی هم. ولی ملکیته که بین نمیره. آقای خونی آمده فرض کرده چون سلطنت نداره پس ملکش نیست، خارج شده از ملکش، اینه میگم وجهی نداره، مصححش هم منافع بعدی من نه منافع قبلی. اینه میخوام بگم چون این گیر دارید یا گیر ندارید. اگر این مطلب روشن شد الان بریم سراغ این تقریب دومی که اینجا هست. یکی دیگه از تقریب هایی که میشه درست کرد اینه که بیان بگیم، دیروز اشاره کردم اگر من احتمال عود اون منفعت را ندم، این منفعت در حکم تالفه و چون در حکم تالفه از ملکیت خارج بشه. همون حرفی گفتم آقای خویی در مسائل مستحدثه اونجا داره در شوارع مفتوحه، چون احتمال عود این عین محسوبه رو نمیدم، این در نظر عقلا در حکم تالفه. در حکم تالفه یعنی چه؟ یعنی از ملکیت خارجه دیگه، فتخرج به دالک عن ملکیه. این در خب این واقعا اینطوره، این خود این بیان الان کافیه. ما بگیم این دیگه امید نداره، همین که امید نداره که به این زمین های اطراف مشهد که داشته برسه، اطراف حرم رضوی برسه، چون امید نداره دیگه از ملکش خارج شد، این در حکم تالف شد. خب خروج از ملک سبب میخواد، اسباب شرعیه باید باشه، یا به نقل و انتقالی مبایعه چیزی صورت بگیره، یا فرض کنیم یه مبایعه که از عقود نهی مقصودم صورت بگیره، یا به ارث منتقل بشه، یا به حیازت مثلا، یا به اسباب شرعیه خاصی داریم برای تملک دیگری و منتقل شدن این مال به او. اگه بنا باشه هیچ کدوم از اسباب نباشه، خب تا الان این ملک من بوده، الان بعد از اینم امید ندارم که این برگرده، این سبب میشه از ملکم خارج بشه. اگه آمد اون تقریب تو که خورد و بعدا آمد گفتن اصلا، یک کسی آمد گفت اصلا ما اینجا میخواییم مشهد را کلن طریقش عوض کنیم، این دور حرم را، این زمین ها به درد نمیخوره، برمیگردیم به صاحبش فرض کنیم. الان اینجا ما بگیم این یه معامله جدیدی در صورت میگیره، این از ملکش خالی شده بود، این یه هبه ایست مثلا اگه برگردن به خودمون، یا الان اگر نگم میخوایم برگردن به اون میشه از مباحات، هر کی خواست میتونه بره بگیره، این رو میشه گفت. یا میگیم بابا این مال خودمون بود، گرفته بودن اون برگردن به خودمون، و همون معامله اولی که این آقا مالک شده بوده الان باز مالک به همون معامله اول، معامله جدید در کار نیست. این چه بگیم این در حکم تالفه، این خوبی قابل هضم نیست، سبب میخواد، همینطور نمیشه گفت. اونجا هم ما اشکال کردیم در همون بحث. بیان سوم و چهارم اینا هست، تا شیش بیان حداقل اینجا وجود داره، اینا رو میذاریم برای جلسه بعد. اگه مطلبی ندارید اینجا باشه برای جلسه بعد ان شاء الله. سوالی ندارید؟
نه استاد، تشکر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.